فصل هفتم سقراط. آن کس که می داند که نمی داند از همه داناتر است. صوفی لباس تابستانیش را پوشید و با عجله به آشپزخانه رفت. مادر کنار میز آشپزخانه ایستاده بود. صوفی تصمیم گرفت از روسری قرمز چیزی به مادرش نگوید. پرسید: روزنامه ها را آوردی؟ نه، محبت کن خودت بیار. صوفی دوان دوان بیرون رفت و صندوق پست را نگاه کرد. فقط روزنامه رسیده بود. فکر کرد برای جواب نامه‌اش هنوز زود است. در صفحه اول روزنامه چیزی درباره گردان نروژی سازمان ملل در لبنان نوشته بود. گردان نروژی سازمان ملل؟ روی مهر پستی کارت پدر هیلده هم همین را ننوشته بود؟ اما تمرها نروژی بودند. شاید سربازان نروژی سازمان ملل اداره پست مخصوص به خود را دارند. وقتی به آشپزخانه برگشت، مادرش به سردی گفت: خیلی به روزنامه علاقه‌مند شدی. خوشبختانه آن روز مادرش سر صبحانه دیگر راجع به صندوق پست و غیره چیزی نگفت. وقتی برای خرید بیرون رفت، صوفی نامه سرنوشت را برداشت و به مخفیگاه رفت. شگفت زده شد وقتی دید پاکت سفید کوچکی روی قوطی حلبی افتاده. همون قوطی که صوفی نامه های فیلسوف را در آن می گذاشت. صوفی مطمئن بود که خودش آن را آنجا نگذاشته. باز پاکت خیس بود و دو سوراخ بزرگ داشت. درست مانند پاکت دیروز. پس یعنی فیلسوف تا آنجا آمده بود؟ از مخفیگاه صوفی خبر داشت؟ چرا پاکت خیس بود؟ با این پرسش ها سرش گیج رفت. پاکت را گشود و خواند: صوفی عزیز، نامت را با اشتیاق و کمی تأسف خواندم. متأسفانه در مورد دعوت باید ناامیدت کنم. ما روزی همدیگر را می‌بینیم، اما من خودم احتمالاً به این زودی‌ها نمی‌توانم به پیچ کاپیتان بیایم. باید اضافه کنم از این به بعد من شخصاً نمی‌توانم نامه‌ها را بیاورم. این کار در طولانی مدت خطرناک است. از این به بعد نامه‌هایم را پستچی کوچکم می‌آورد و آنها را مستقیماً در مخفیگاهت می‌گذارد. تو هم هر وقت خواستی می توانی با من در تماس باشی. در این صورت پاکتی صورتی بیرون بگذار و در آن تک شیرینی یا حبه قند بینداز. پیک من آن را پیدا می کند و برایم می آورد. پی نوشت: رد کردن دعوت دختر خانم ها به صرف قهوه دلپذیر نیست، اما گاهی ضروری است. پی نوشت پی نوشت: اگر جای روسری ابریشمی قرمزی پیدا کردی، لطفاً نگهش دار. لوازم شخصی آدم ها گاهی قراقاتی می شوند، به ویژه در مدرسه. اینجا هم مدرسه فلسفه توست. دوست دارد، آلبرتو کناکس. صوفی در طول عمر کوتاه 15 سالش نامه های زیادی به دستش رسیده بود. دست کم در کریسمس و تولد نامه های زیادی دریافت کرده بود. اما این عجیب ترین نامه‌ای بود که تا به حال برایش فرستاده بودند. حتی تمبر پست نداشت. نامه یک راست به مخفیگاه محرمانش در اعماق پرچین قدیمی آمده بود. خیس بودن پاکت در هوای خشک بهار هم خیلی عجیب بود. از همه عجیب تر آن شال ابریشمی بود. خب، معلم فلسفه شاگرد دیگری هم دارد و این شاگرد شال خود را گم کرده است. اما چرا از زیر تخت صوفی سر در آورده؟ و آلبرتو کناکس، این دیگر چه اسم عجیب و غریبی است؟ اما این موضوع روشن شد که فیلسوف و هیلده مولر کناک با هم در ارتباطند. ولی اصلا نمی فهمید چرا پدر هیلده آدرس دخترش را اشتباه می گیرد. صوفی مدتی طولانی نشست و فکر کرد که ارتباط خودش با هیلده چیست، اما عقلش به جایی نرسید. فیلسوف نوشته بود که بالاخره روزی همدیگر را می‌بینند. ولی آیا هیلده را هم می دید؟ نامه را برگرداند. پشت نامه هم جملاتی نوشته بود. آیا احساس شرم طبیعی است؟ آن کس که می داند که نمی داند از همه داناتر است. آگاهی حقیقی از درون می آید. هر که بداند درست چیست دست به کار نادرست نمی زند. صوفی می دانست که جمله های کوتاه کاغذ سفید پیش درآمد پاکت بزرگ دیگری است که کمی بعد می رسید. ناگهان فکری به سرش زد. چرا همینجا در مخفیگاه منتظر پیک فیلسوف نماند؟ پیک که آمد و پاکت قهوه‌ای را آورد، دست به دامان او می شود تا شاید چیز بیشتری از فیلسوف دستگیرش شود. فیلسوف در نامه گفته بود پستچی کوچک. پس شاید بچه باشد. آیا احساس شرم طبیعی است؟ صوفی می دانست شرم واژه ادبی خجالت و کمرویی است. مثلا آدم برهنه احساس شرم می کند. اما واقعا خجالت از برهنگی طبیعی است؟ با خود فکر کرد اگر چیزی طبیعی باشد باید برای همه طبیعی باشد. اما خب در برخی نقاط جهان برهنگی امری کاملا طبیعی است. پس حتما جامعه است که مشخص می کند چه چیزی شایسته و بهنجار است و چه چیزی نیست. مثلا در زمان مادر بزرگش غیر قابل تصور بود که زنان کنار دریا با سینه های برهنه آفتاب بگیرند و امروز برای بسیاری کاملا طبیعی است. ولی در این حال در بسیاری از کشورهای جهان هنوز آن را منع می کنند. از خود پرسید اینها چه ربطی به فلسفه دارد؟ جمله دوم را بررسی کرد. آن کس که می داند که نمی داند از همه داناتر است. داناتر از چه کسی؟ اگر منظور فیلسوف این است که هر کس که بفهمد همه چیز زمین و آسمان را نمی داند داناتر از کسی است که ادعا می کند همه چیز را می داند، خب حق با فیلسوف بود. صوفی پیشتر هرگز از این زاویه به ماجرا نگاه نکرده بود. اما الان هرچه بیشتر فکر می کرد بیشتر می فهمید دانستن آنچه نمی دانیم هم خود نوعی دانش است. احمقانه ترین کار این است که در مورد چیزی که از آن هیچ نمی دانیم طوری صحبت کنیم که انگار همه چیز می دانیم. جمله بعدی درباره جوشش آگاهی از درون بود. اما مگر معلومات ما همه از بیرون به ذهن ما نمی آید؟ از طرف دیگر صوفی به یاد آورد که گاهی در برابر آنچه مادرش یا معلمان مدرسه می خواستند او بیاموزند چون سدی نفوذ ناپذیر می شد. تنها زمانی می توانست چیزی را یاد بگیرد که خودش هم در یادگیری آن سهمی داشت. ناگهان برایش روشن شد که این بیشک همون شهود است. بسیار خوب. صوفی فکر کرد تا اینجا از تمرین‌ها سربلند بیرون آمده. اما عبارت آخر آنقدر عجیب بود که نتوانست جلوی خندش را بگیرد. هر که بداند درست چیست دست به کار نادرست نمی‌زند. آیا این به این معنی بود که دوست‌ها چون خوب را از بد تشخیص نمی‌دهند از بانک سرقت می‌کنند؟ صوفی این استدلال را نمی‌توانست بپذیرد. برعکس به نظرش هم کودکان و هم بزرگسالان دست به کارهای احمقانه بسیاری میزنند که بعدها از آن پشیمان میشوند. حتی گاهی برخلاف عقیده و نظر خود عمل میکنند. همینطور که نشسته بود و به این پرسش ها فکر میکرد صدای خشخش شاخ و برگ ها را از سوی جنگل شنید. شاید پیک باشد. قلبش تند تند میزد. صدا نزدیکتر شد. انگار حیوانی نفس نفس می زد. لحظه بعد سگ بزرگی وارد مخفیگاهش شد. یک لابرادور. پاکت قهوه‌ای رنگی به دندان داشت و آن را جلوی پای صوفی انداخت. آنقدر این اتفاقات سریع رخ داد که صوفی نتوانست هیچ واکنشی نشان دهد. چند ثانیه بعد پا پاکت به دست نشسته بود و سگ طلایی هم در جنگل ناپدید شد. وقتی کار از کار گذشت، تازه زد زیر گریه. مدتی همینطور نشست. نمیدانست چقدر گذشته. بعد ناگهان سرش رو بالا آورد. خب پس پیک معروف این بود. نفس راحتی کشید. پس برای همین کناره پاکت‌های سفید خیس بود و سوراخ داشت. چرا تا حالا به فکرش نرسیده بود؟ حالا معلوم شد چرا فیلسوف گفته بود هر وقت می‌خواهد برای او چیزی بنویسد در پاکت شیرینی یا حبه قند بگذارد. صوفی آنقدرها که دوست داشت باهوش نبود. اما خب چه کسی میتوانست تتس بزند یک سگ نامه رسان است؟ لااقل کمی غیر عادی بود. پس دیگر نمیتوانست پیک را وادار کند که نشانی آلبرتو کناکس را لو بدهد. صوفی پاکت بزرگ را باز کرد و مشغول خواندن شد. فلسفه در آتن. صوفی عزیز، احتمالاً وقتی این نامه را می‌خوانی باید هرمس را دیده باشی. اگر ندیده‌ای بگویم که او یک سگ است. اما نگران نباش. هرمس خیلی مهربان است و از بسیاری از آدم‌ها باهوش‌تر. در هر صورت سعی نمی‌کند خود را باهوش‌تر از آنچه هست نشان دهد. شاید متوجه شده باشی که اسمش هم بی‌معنا نیست. در اساطیر یونان هرمس پیک خدایان است و خدای دریانوردان. اما حالا وارد این بحث نمی شویم. هرمس ریشه واژه هرمتیک است که به معنای مخفی یا دست نیافتنی است. و این موضوع با نقش هرمس که ما دوتا را از یکدیگر پنهان می دارد جور در می آید. این از معرفی پیک. که اسمش بسیار با مسماست و رفتارش روی هم رفته شایسته. برگردیم به فلسفه. بخش اول درسمان را در گفتارهای پیش به پایان رساندیم که همان فیلسوفان طبیعی بود و جدایی قطعی آنها از تصویر اسطوره‌ای از جهان. حالا به سه تن از بزرگترین فلاسفه عصر باستان می‌پردازیم. سقراط، افلاطون و ارسطو. که هر یک به شیوه خود بر تمدن کل اروپا تأثیر داشتند. فیلسوفان طبیعی را فیلسوفان پیشا سقراطی نیز می نامیدند، زیرا آنان پیش از سقراط می زیستند. هرچند دموکریتوس مدتی بعد از سقراط درگذشت، اما شیوه تفکرش متعلق به فلاسفه طبیعی بود. سقراط چه از نظر زمان، و چه مکان نماینده عصری جدید بود. سقراط اولین فیلسوفی بود که در آتن به دنیا آمد و خودش و دو جانشینش در آتن زندگی و کار کردند. یادت می آید که آناکسوگوراس هم مدتی در آتن زندگی کرد ولی او را از آتن بیرون کردند چون عقیده داشت خورشید سنگی آتشین است. سرنوشت سقراط از این هم بدتر بود. از سقراط به بعد آتن مرکز فرهنگی یونان شد. اما تغییر ماهیت دستگاه فلسفی که از فلسفه طبیعی به افکار سقراطی گذر کرد هم شایان توجه است. با این همه پیش از آشنایی با سقراط کمی به سوفسطاییان می‌پردازیم. کسانی که در آن زمان صحنه‌دار فرهنگی آتن بودند. پرده کنار می‌رود. صوفی تاریخ اندیشه همچون نمایشی است با پرده‌های بسیار. انسان کانون همه چیز. آتن از حدود 450 پیش از میلاد پایتخت فرهنگی یونان شد و فلسفه مسیری تازه یافت. فیلسوفان طبیعی بیشتر در فکر طبیعت مادی بودند. از این رو جایگاه مهمی در تاریخ علم دارند. اما در آتن، فلسفه طبیعی جای خود را به توجه به فرد و جایگاه اجتماعیش داد. رفته رفته، مجامع مردمی، دادگاه‌های حقوقی و نوعی دموکراسی شکل گرفت. برای آنکه دموکراسی کارآمد باشد، باید مردم آموزش ببینند تا بتوانند در روند دموکراسی شرکت کنند. ما در روزگار خودمان می‌بینیم که یک دموکراسی جوان چقدر نیازمند بیداری افکار عمومی است. برای آتنی‌های آن زمان مهمترین اصل مهارت در فن سخنوری بود، یعنی بیان منظور به نحوی قانع کننده. در این زمان گروهی از معلمان و فیلسوفان دورگرد از اهالی مستعمره‌های یونان به آتن هجوم آوردند. آنها خود را سوفسطایی می‌خواندند. سوفسطایی در لغت به معنای انسان خردمند و داناست. سوفسطاییان در آتن با تدریس به شهروندان آتنی امرار معاش می‌کردند. سوفسطاییان با فلاسفه طبیعی یک وجه مشترک داشتند. آنها هم از نگاه اسطوره کهن انتقاد می کردند. سوفسطایی ها در این حال خیال پردازی های فلسفی بی ثمر را هم رد می کردند. بر این باور بودند که حتی اگر پاسخی برای پرسش های فلسفی وجود داشته باشد، انسان نمی تواند درباره معماهای طبیعت و هستی به یقین قطعی برسد. این رویکرد را در فلسفه شکگرائی می نامند. ولی حتی اگر توان پاسخگویی به همه معماهای طبیعت را نداشته باشیم، باید حداقل همزیستی با هم را یاد بگیریم. سوفسطاییان توجه خود را به انسان و جایگاه او در جامعه معطوف کردند. پروتاگوراس که از 485 تا 410 پیش از میلاد میزیست معتقد بود انسان میزان همه چیز است. منظورش این بود که حق و ناحق و خوب و بد همیشه در تناسب با نیازهای انسان داوری می شوند. وقتی از او پرسیدند که آیا به خدایان یونانی اعتقاد دارد، جواب داد: پرسش پیچیده است و عمر ما کوتاه. کسی را که به روشنی نتواند درباره وجود یا عدم وجود خدا یا خدایان نظر دهد، لاادری می گویند. سوفسطاییان بسیار سفر می‌کردند. انواع گوناگون دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کردند. آنان در سنت‌ها، قواعد اخلاقی و قوانین شهرهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری یافتند. پس بر اساس مشاهداتشان این بحث را پیش کشیدند که کدام قوانین طبیعی است و کدام قوانین را جامعه به ما می‌آموزد. به این منوال پایه‌های نقد اجتماعی را در دولت شهر آتن برپا کردند. سوفسطاییان به این روش نشان دادند که اصطلاح شرم طبیعی با واقعیت مطابقت ندارد. زیرا اگر احساس شرم طبیعی است، پس باید ذاتی باشد و با آن به دنیا بیاییم. اما صوفی، واقعاً شرم ذاتی است یا جامعه آن را به ما می‌آموزد؟ برای کسی که کمی سفر کرده باشد، پاسخ این سوال ساده است. در نظرش برهنگی طبیعی و فطری است و ترس و واهمه ندارد. شرم یا بیشرمی مفاهیمی هستند که به عادات و رفتارهای یک جامعه وابستند. الان می توانی حدس بزنی که سوفسطاییان دورگرد با گفتن اینکه حق و ناحق معیار مطلقی ندارد چه جنجالی در آتن به راه انداختند. اما برعکس سوفسطاییان، سقراط کوشید نشان دهد برخی معیارها مطلق و برای همیشه معتبرند. سقراط که بود؟ سقراط از 470 تا 399 پیش از میلاد میزیست. شاید او مرموزترین چهره در سراسر تاریخ فلسفه باشد. سقراط حتی سطری ننوشت. با این وجود، فیلسوفی است که بیشترین تأثیر را بر تفکر اروپایی داشته و چه بسا مرگ غم‌انگیزش این تأثیر را دوچندان کرده است. می دانیم که در آتن به دنیا آمد و بخش زیادی از عمر خود را به گفتگو با مردم کوچه و بازار سپری کرد. می گفت: درختان بیرون شهر چیزی به من یاد نمی دهند. سقراط می توانست ساعتهای متوالی جایی بنشیند و غرق تفکر شود. سقراط را حتی در زمان حیات مرد مرموزی می دانستند. و پس از مرگش بانی مکاتب فلسفی گوناگونی خوانده شد. همین ابهام و اسرارآمیزی سبب می‌شد که مکتب‌های فکری و فلسفی با دیدگاه‌های متفاوت سقراط را از آن خود بدانند. می‌دانیم که بسیار زشت و بدقواره بوده. کوتاه قد و فربه، با چشم‌های برآمده و بینی پهن و کوتاه. اما درباره او می‌گفتند باطنش بسیار دلپذیر است. همچنین می‌گفتند هر چقدر هم در گذشته و حال جستجو کنید، مانند او را نمی‌یابید. اما با همه اینها، او را برای فعالیت‌های فلسفیش به مرگ محکوم کردند. زندگی سقراط را ما بیشتر از راه نوشته‌های شاگردش افلاطون می‌شناسیم که خود به یکی از بزرگترین فلاسفه همه ادوار بدل شد. افلاطون چندین مکالمه یا گفتگوی فلسفی نوشت و در این گفت و شنودها سقراط را سخنران اصلی قرار داد. افلاطون فلسفه خود را از زبان سقراط بیان می کرد. از این رو مطمئن نیستیم که آنچه از زبان سقراط گفته است واقعا سخن سقراط باشد. به همین دلیل تشخیص تعلیمات سقراط از فلسفه خود افلاطون دشوار است. این مسئله درباره بسیاری از شخصیت‌های تاریخی دیگر هم که متنی از خود به جا نگذاشتند صدق می‌کند. نمونه بارزش مسیح است. نمی‌توان مطمئن بود که عیسای تاریخی واقعاً همان چیزهایی را گفته که متا یا لوقا به او نسبت دادند. ما در مورد سقراط تاریخی هم با معماهایی از این دست روبرو هستیم. اما اینکه سقراط واقعاً که بوده آنقدرها اهمیت ندارد. مهم تصویر افلاطون است از سقراط که 2400 سال الهام بخش اندیشمندان جهان غرب شد. هنر مکالمه. ویژگی اصلی هنر سقراط آن بود که در ظاهر قصد آموزش دادن به کسی را نداشت. برعکس وانمود می کرد که می خواهد از مخاطب خود بیاموزد. پس به جای آن که مثل معلم‌های معمولی درس بدهد، گفتگو می‌کرد. بدون شک اگر فقط به گوش دادن بسنده می‌کرد، هرگز چنین شهرتی در فلسفه نداشت و البته به مرگ هم محکوم نمی‌شد. در آغاز او تنها پرسش‌های مطرح می‌کرد، جوری که انگار هیچ نمی‌داند. بعد ترتیبی می‌داد که طرف مقابل رفته رفته به ضعف‌های استدلال خود آگاه شود و در آخر چنان گیر بیفتد که ناچار شود درست و نادرست را از هم تمیز دهد. مادر سقراط ماما بوده و او هنر خود را مثل مامایی می‌دانست. ماما خودش زایمان نمی‌کند و تنها با وجودش زایمان را آسان می‌کند. سقراط هم وظیفه خود می دانست تا به دیگران کمک کند اندیشه درست به دنیا آورند. زیرا آگاهی حقیقی از درون می آید. کسی نمی تواند آن را به ما بدهد. بگذار دقیق تر بگویم. زایمان پدیده‌ای طبیعی است. به همین ترتیب هر کسی که عقل و خرد خیش را به کار بگیرد می تواند به حقایق فلسفی دست یابد. وقتی انسان از عقل فطری خود استفاده می کند، یعنی به درون خود راه می یابد و از آنچه در نهادش دارد برخوردار می شود. سقراط با تظاهر به نادانی مردم را به اندیشیدن وادار می کرد. سقراط خود را به نادانی می زد و وانمود می کرد که خرفت است. این را تجاهل سقراطی می گویند. با این کار همیشه می توانست نقطه ضعف تفکر افراد را نشان دهد. صحنه‌ای که بارها و بارها در کوچه و بازار رخ می داد. اگر کسی گزارش به سقراط می افتاد، هیچ بعید نبود که مضحکه خاص عام شود. پس جای تعجب ندارد که هرچه می گذشت مردم بیشتر و بیشتر از او زده می شدند. به ویژه کسانی که مقامی داشتند. سقراط می گفت آتن همچون اسبی تنبل است و من خرمگسی که می‌خواهد آن را بیدار کند. راستی صوفی، آدم با خرمگس چه می‌کند؟ ندای الهی. با این حال سقراط به قصد آزار همشهریانش را نمی گزید. چیزی در درون او را وادار به این کار می کرد. سقراط همیشه می گفت در ژرف‌های خود ندای الهی می شنود. هنگامی که برای مثال از او خواسته شد در صدور حکم مرگ برای همشهریانش شرکت کند، از این کار سر باز زد. از این گذشته از افشای نام معترضان سیاسی خودداری کرد و همه اینها به بهای جانش تمام شد. در سال 399 سقراط را به اینکه خدایان تازه آورده و جوانان را به فساد کشانده متهم کردند. هیئت منصفه 500 نفره ای با اکثریت ناچیز او را گناهکار شناختند. سقراط احتمالاً می توانست تقاضای بخشش کند و یا دست کم با ترک آتن جان خود را نجات دهد. اما اگر چنین می کرد دیگر سقراط نبود. او برای وجدان خود و حقیقت ارزش بیشتری قائل بود تا جانش. به آنها اطمینان داد که آنچه کرده به خیر و صلاح جامعه بوده. با این حال به مرگ محکومش کردند. اندکی بعد در حضور دوستان نزدیکش جام شکران را نوشید، بر زمین افتاد و جان سپرد. سوفی، به نظرت چرا؟ چرا سقراط باید بمیرد؟ این سوال هنوز بی پاسخ مانده است. اما او تنها کسی نبود که در تاریخ این راه را تا پایان تلخش رفت و به خاطر اعتقاداتش جان باخت. پیشتر هم به مسیح اشاره کردم، اما میان مسیح و سقراط شباهت‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد که فقط چند تایشان را برایت می‌گویم. معاصران مسیح و سقراط هر دو را آدم‌های مرموز می‌شناختند. هیچ کدام آثار مکتوبی از خود به جا نگذاشتند و همین مسئله شناخت آنها را به آنچه شاگردانشان گفتند وابسته کرده. با این وجود می دانیم که هر دوی آنها در هنر گفتگو استاد بودند و هر دو با لحنی چنان مطمئن سخن می گفتند که می توانست دیگران را شیفته یا خشمگین کند. نکته مهم دیگر این که هر دو باور داشتند از جانب کسی بزرگتر از خود سخن می گویند. آنها با انتقاد از بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت در هر شکلش نظم موجود را برهم ریختند و این به قیمت جانشان تمام شد. محاکمه سقراط و مسیح هم شباهت‌هایی با هم داشت. هر دو می توانستند تقاضای بخشش کنند و جان خود را نجات دهند. ولی هر دو برای خود رسالت و پیمانی قائل بودند که اگر این راه را تا پایان تلخش ادامه نمی دادند، گویا خیانت کردند. پس دلیرانه به استقبال مرگ رفتند و به همین دلیل هم پس از مرگ پیروان زیادی پیدا کردند. قصدم این نیست که سقراط و عیسی را در یک کفه قرار دهم. فقط می خواهم توجهت را جلب کنم که هر دو پیامی داشتند و پیامشان را نمی توان از شهامت شخصیشان جدا کرد. جوکری در آتن. سوفی، هنوز کارمان با سقراط تمام نشده. از روشش گفتیم، اما دستگاه فلسفی او چه بود؟ سقراط همزمان با سوفسطاییان در آتن می زیست و مثل آنها علاقه اش بیشتر انسان و جایگاه انسان در جامعه بود تا نیروهای طبیعی. سیسرون فیلسوف رومی چند قرن بعد درباره سقراط گفت فلسفه را از آسمان به زمین آورد. به شهرها و خانه ها برد و فلسفه را واداشت تا به زندگی، اخلاقیات و خیر و شر بپردازد. اما سقراط با سوفسطاییان یک تفاوت اساسی داشت. سقراط خود را سوفسطایی به معنی فرهیخته و دانا نمی دانست. برخلاف سوفسطاییان بابت آنچه درس می داد پول نمی گرفت. بله، سقراط خود را به معنی واقعی کلمه فیلسوف می دانست. فیلسوف در لغت به معنای دوستدار خرد است. سوفی، متوجه می شوید چه می گویم؟ چون فهم تفاوت صوفیست و فیلسوف برای ادامه درسمان خیلی مهم است. صوفیست ها برای تعلیمات کم و بیش موشکافانه خود پول می گرفتند. از این قبیل صوفیست ها در تمام دوران ها آمده و رفتند. منظورم همه آن استادان و آموزگارانی است که از دانش اندک خود خیلی خوشنودند و لاف میزنند که بسیار چیزها میدانند ولی در واقعیت هیچ نمیدانند. حتما تو هم در زندگی کوتاه خود با چند صوفیست برخورد کرده ای. صوفی، فیلسوف واقعی به کلی موجود دیگری است. در واقع درست نقطه مقابل صوفیست است. فیلسوف می داند که خیلی کم می داند. این است که مدام می کوشد تا به بصیرت واقعی برسد. سقراط یکی از این انسانهای کمیاب بود که می دانست درباره زندگی و جهان هیچ نمی داند. و مهمتر از آن، از اینکه آنقدر کم می داند ناراحت بود. پس فیلسوف کسی است که از نادانی خود خبر دارد و این نادانی آزارش می‌دهد. از این نقطه نظر او داناتر از همه کسانی است که درباره دانش خود از چیزهایی که نمی‌دانند لاف گزاف می‌زنند. پیش از این گفتم که آن کس که می‌داند که نمی‌داند از همه داناتر است. سقراط خود گفت: یک چیز را خوب می‌دانم و آن این است که هیچ نمی‌دانم. این نکته را به خاطر بسپار، زیرا چنین اعترافی حتی در نزد فیلسوفان نادر است و از سوی دیگر گفتنش در حضور جمع آنقدر خطرناک است که ممکن است به قیمت جانت تمام شود. آن که می‌پرسد خطرناک‌ترین افراد است. پاسخ دادن خطر چندانی ندارد، اما یک سؤال می‌تواند بیش از هزار جواب خطرناک باشد. داستان لباس جدید پادشاه یادت هست؟ در واقع پادشاه برهنه بود و هیچ یک از درباریان جرأت نمی کردند حرفی بزند. تا اینکه کودکی در میان جمع فریاد زد که پادشاه برهنه است. صوفی، این کودک شهامت داشت. درست مثل سقراط که جرأت کرد به انسانها بگوید چقدر کم می دانیم. قبلا هم درباره شباهت کودکان و فلاسفه برایت گفته بودم. دقیق تر بگویم. انسان با مجموعه ای از پرسش‌های دشوار روبروست که هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برایشان پیدا نمی‌کند. خب، دو کار می‌توان کرد. می‌توانیم خودمان و بقیه جهان را گول بزنیم و وانمود کنیم که هر آنچه باید بدانیم را می‌دانیم. یا می توانیم تا ابد بر مسائل مهم چشم ببندیم و هیچ پیشرفتی نکنیم. بر این اساس انسان‌ها به دو دسته تقسیم می شوند. یا 100% مطمئنند و یا 100% بی تفاوت. به یاد بیار که هر دو دسته در اعماق موهای خرگوش می پلکند. صوفی، مثل این است که یک دست ورق را به دو بخش تقسیم کنیم. ورقهای سیاه و ورقهای قرمز. اما بین آنها جوکری پیدا می شود که نه خشت و دل است و نه خاج و پیک. سقراط جوکر آتن بود. نه مطمئن بود و نه بی تفاوت. تنها می دانست که هیچ نمی داند و این آزارش می داد. پس فیلسوف شد. یعنی کسی که تسلیم نمی شود و به جستجوی خود برای یافتن حقیقت ادامه می دهد. می گویند که یکی از اهالی آتن از غیبگوی معبد دلفی پرسید: داناترین مرد آتن کیست؟ غیبگو گفت: سقراط داناترین انسان است. وقتی سقراط این را شنید از تعجب دهانش باز ماند. راستش صوفی فکر کنم بیشتر باعث خنده‌اش شد. پس رفت پیش کسی که هم خود و هم دیگران او را خیلی دانا می دانستند. سقراط وقتی دید او هم نمی تواند پرسش‌هایش را پاسخ دهد، فهمید غیبگوی دلفی پر بیراه نگفته است سقراط عقیده داشت که برای معرفت خود باید مبنایی استوار ساخت. عقیده داشت این مبنا در عقل انسان است. سقراط برای اعتقاد راسخی که به عقل انسان داشت، خردگرا نامیده می شود. بینش درست به عمل درست می انجامد. پیش از این گفتم که سقراط مدعی بود ندایی الهی او را هدایت می کند. و این ندا همان وجدان است که به او می گوید چه چیز درست است و چه چیز نادرست. و عقیده داشت هر کسی بداند که درست چیست، دست به نادرست نمی زند. منظورش این بود که بینش درست به عمل درست می انجامد و تنها کسی که درست عمل کند می تواند خود را پارسا بداند. اگر ما درست عمل نمی کنیم، چون عمل درست را نمی دانیم. به همین دلیل خیلی مهم است که به آموختن ادامه دهیم. سقراط در پی آن بود که تعریف روشن و معتبری از حق و ناحق پیدا کند. برخلاف سوفسطاییان، او فکر می‌کرد که قدرت تمیز نیک از بد بر عهده عقل انسان است و نه بر عهده جامعه. صوفی، شاید هضم این پاراگراف آخر سخت باشد. بگذار جور دیگری بگویم. سقراط فکر می‌کرد کسی که مغایر با تشخیص خود عمل کند، خوشبخت نخواهد شد. و کسی که خوشبختی را بشناسد، حتماً به سوی آن حرکت می‌کند. بنابراین کسی که درست را می‌شناسد، نادرست رفتار نمی‌کند. وگرنه چرا باید کسی به دست خود را بدبخت کند؟ صوفی، اگر تو همیشه کارهایی کنی که در اعماق وجود می‌دانی درست نیست، آیا می توانی به خوشبختی برسی؟ بسیاری هستند که وقت خود را صرف دروغگویی، دزدی و تهمت می کنند. آیا اینها نمی دانند که این کارها درست نیست؟ یا بهتر بگویم، روانیست؟ آیا این آدم ها خوشبختند؟ سقراط می گفت نیستند. صوفی پس از خواندن نامه پاکت را در قوطی گذاشت و از مخفیگاه خود بیرون خزید. می‌خواست پیش از آن که مادرش از خرید برگردد در خانه باشد تا بازجویش نکند که کجا بوده. ترزم قول داده بود که ظرف‌ها را بشورد. ظرف‌شویی را تازه پر از آب کرده بود که مادرش با دو کیسه بزرگ خرید از راه رسید. تا کیسه‌ها را زمین گذاشت گفت: صوفی، این روزا خیلی تو فکری. صوفی بی اختیار گفت: سقراط هم خیلی تو فکر بود. سقراط؟ مادرش از تعجب چشمانش گرد شده بود. صوفی غرق در افکارش ادامه داد: فقط حیف که مجبور شد به خاطرش بمیره. گوش کن صوفی، من جدا نمیدونم چه فکری باید بکنم. سقراط هم نمیدونست. اون فقط یه چیز میدونست، اونم این که هیچی نمیدونه. با وجود این داناترین مرد آتن بود. مادر میخکوب شده بود، اما پرسید: اینا رو تو مدرسه یاد گرفتی؟ صوفی سری به علامت نفی تکان داد و گفت: اونجا که ما چیزی یاد نمیگیریم. فرق معلم‌ها و فلاسفه همینه که معلم‌ها خیال می‌کنن کلی چیز می‌دونن و می‌خوان به ضرب و زور اونا رو به شاگرداشون یاد بدن، ولی فیلسوفا سعی می‌کنن پا به پای شاگردا مسائل رو حل کنن. دوباره برگشتیم به خرگوشای سفید. اصلا می‌دونی؟ دیگه وقتشه که دوست پسرتو ببینم، چون واقعاً دارم باور می‌کنم که عقل درست و حسابی نداره. صوفی لحظه ای از شستن ظرف ها دست کشید و همانطور که بروس ظرفشویی در دستش بود گفت: عقلش خیلی هم سر جاشه، فقط دوست داره به دیگران تلنگر بزنه تا از لاک خودشون بیان بیرون و به فکر بیفتن. خب جالب شد، این یارو خودشو کی فرض کرده؟ صوفی سرش رو پایین انداخت و به ظرف شستن ادامه داد: نه دانشمنده، نه پر مدعا، فقط میخواد به دانایی حقیقی دست پیدا کنه. تفاوت جوکر و بقیه ورقا همینه. چی؟ جوکر؟ سوفی سرش را تکان داد. مامان، تا حالا فکر کردی بین ورقای بازی خال دل و خشت و پیک و خاج زیاده، اما فقط یه جوکر بیشتر نیست؟ بگو ببینم منظورت از این حرفایی که میزنی چیه؟ تو منظورت از این همه سوال چیه؟ مادرش خریدها را سر جای خود گذاشت. روزنامه را برداشت و به سالن رفت. سوفی حس کرد مادرش در را محکمتر از همیشه پشت سر خود بست. سوفی ظرف‌ها را شست و به اتاق خود رفت. شال ابریشمی قرمز را پایین آورد. کنار قطعه‌های لگو در کشوی بالای کمد گذاشته بود. دوباره با دقت آن را وارسی کرد. هیلده